خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
واپسین صحابی، نویسنده محمد محمودی.
با درود به شما عزیزان، به پخش چهارمین قسمت از سریال واپسین صحابی رسیدیم. اما آنچه گذشت، زید و راحله پسر و دختری از خزرج و اوس هستند که به دلیل دلباختگیشون به هم موجب برافروختن شعله اختلاف بین دو قبیله اوس و خزرج میشن. از این روی به سراغ واپسین صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی جابر بن عبدالله انصاری که پیرترین انصاری نیز بود، میرند تا از اون بخوان مانع بروز جنگ میان این دو قبیله بشه. اما او که خود خزرجی است، برای اقناع اوسیان و به دست آوردن فرصت تعلل میکنه تا اینکه هر دو قبیله خود رو مهیای جنگ میکنن. حالا از شما دعوت میکنم ادامه این ماجرا رو بشنوید.
هر کاری میکنی بکن، مرا از شکنجه تو باکی نیست.
نمیخوای بپرسی چگونه خار و خفیف خواهی شد؟ بسیار خوب، خودم میگویم. میخواهم داغ بردگی بر دستان تو نهم، تا همه بدانن حتی صحابی رسول الله نیز اگر تن به وارثان پیامبر ندهد، سزایش جز خفت نیست.
وارثان پیامبر فرزندان اوگرد.
آرام باشید ابو عبدالله، آرام باشید. من شرم سارم که خاطرات تلخ شما را به یادتون آوردم.
نه زید، که این داغ همیشه با من است و چشمانم. اگر میگریم از اون روز که این داغ داغ مصیبت حسین را به یادم میآورد، خواستم با او همراه شدم، اما چون ضعیف و نابینا بودم، از من خواست در مدینه بمانم و به تدریسم ادامه دهم. وقتی خبر آن جنایت هولناک را شنیدم، دلم ریش شد و طاقتم به سر آمد.
عطیه، من به حسین گفته بودم نرو، اما
این سرنوشت او بود و آن را نیز پذیرفته بود.
از امروز درس و بحث تعطیل است.
چرا استاد؟
آیا این خبر در دل تو اثر نکرده؟
کدام آزاده است که با شنیدن چنین داغی جگرش پاره پاره نشود؟ اما از دست ما چه کاری برمی آید؟
می خواهم به کربلا برم.
کربلا؟
آره.
اما شما نابینایی.
خاموش.
من خیر و صلاح شما را خواستم.
خیر و صلاح من در پرداختن به آلام دل است. حسین رفت و من نابیناییم بهانه ای شد تا از همراهیش باز مانم. هرگز خود را برای این قصور نخواهم بخشید. اما اکنون که خبر شهادتش رسیده، چرا به زیارت قبر مطهرش نروم؟ چرا به نوای دل بی نوایم گوش نسپارم؟ اکنون وقت آن است که زنگار از دل بزودایم.
مواظب باش استاد. برخیزید، چیزی که نشد.
نیازی نیست، آنقدر ناتوان نیستم که نتوانم برخیزم.
اطاعت.
صد بار به این غلام گفتم چیزی سر راه من نگذار. غلام، غلام،
به بازار رفته. برخیزید استاد.
گفتم به من دست نزن.
بس کنید استاد.
دست نزن.
شما نمی توانید بدون همراه به جایی بروید.
به تو ثابت می کنم که می توانم.
تو رو به خدا سنگن دست از لجاجت بکشید استاد. چه فی دستانتان پر از خون شده. شما با این لجاجت فقط به خدا سیب می زنید. ولاغه
جانم را نیست در راه حسین می دهم.
به خدا حسین راضی نیست شما با این شرایط به زیارت قبرش بروید.
مرا هم درز میدهی؟
از جسارت ندارم، اما گیرم که شما هیچ مشکلی ندارید و توان سفر را نیز دارید. با دشخیمان یزید چه میکنید که در معابر با شمشیرهای آخته ایستادند و هر کرا که قصد حسین میکند میکشندش؟
من میخواهم در اجر شهدا شریک شوم. آیا تو نیز میخواهی شریک شوی یا نه؟
میخواهم، اما ما چگونه در اجر شهدا شریک شویم در حالی که جهاد نکردیم؟
از رسول خدا شنیدم که هر کس عمل قومی را دوست بدارد، در آن عمل با آن قوم شریک است. گرچه من از جهاد معذور بودم، اما با همان نیت و هدف میخواهم در اجر شهدا شریک شوم. آیا تو نیز حاضری در راه همان هدف شریک شوی و همراهیم کنی؟
آری.
پس برو چوب دست مرا بیاور که بی آن نمیتوانم قدم از قدم بردارم. برو.
چشم، ولی به کجا میخواهید بروید؟
باید کارهای نیمه تمام خود را تمام کنم و توشه سفرم را ببندم. تو نیز اگر مقروضی و دینی به گردن داری همه را ادا کن.
نمیخواهید از ترفندتان بگویید؟
تو توشعت را ببند، به وقتش خواهم گفت.
چشم.
اکنون برخیز، چوب دستم را بیاور.
ای به چشم.
سرانجام با تمام مشقتی که بود خود را در اربعین حسین به مزارش رساندم.
حجاج سالها بعد به قدرت رسید، پس چگونه پی برد که شما در اربعین حسین به کربلا رفته بودید؟
تو برای رفتن عجله داری؟
نه، میمانم تا همراه شما به خانه بروم.
من هم خستم هم گرسنه، پس اگر اندکی مجال بدهی قوتی بخوریم و ادامه دهیم. تو نیز باید گرسنه باشی.
آره، گرسنه‌ام. چون به خانه نمی روم چند روزی است که غذای کامل و درستی نخوردم. ممنون که پناهم دادید.
برخیز یاریم کن تا خوراکی تهیه کنیم.
می ترسم دیر شود و کار از کار بگذرد.
نگران نباش،
دیر نمی‌شود.
میگویم پیش از آن که گرد هم آیند و تصمیم نابخردانهی بگیرند باید مانع شوید.
از قضا وقتی جمع شوند نتیجه بهتری حاصل میکنیم.
چگونه؟
قطعا کسی از خزرجیان با من جدل نخواهد کرد. این فرصت به دست میآید تا در جمع آنان سخن بگویم. اگر در دل یکی از آنان نیز شک بیندازم و منصرفش کنم، ما بقی نیز یکی یکی ارادهشان در هم می شکند. فقط باید صبر کنی تا شب فرا رسد و طرفین شورای خود را تشکیل دهند.
آیا از این شوراها در زمان پیامبر نیز بود؟ یعنی پیامبر هم تشکیل شورای جنگ میداد؟
آره، معروفترین شوراهای سرنوشت ساز در غزوات پیامبر شورای غزوه احد و شورای غزوه خندق بود.
شما در آن شوراها بودید؟
در احد نه، من اصلا در جنگ احد شرکت نکردم.
چرا؟ شما که در پیمان عقبه حضور داشتید چگونه در احد شرکت نکردید؟
من نیز مثل بسیاری از جوانان مدینه به شوق شرکت در جنگ احد مهیا می شدم، اما پدرم مانع من شد.
آیا دلیلی داشت؟
آری، در جنگ احد پس از شورایی که گذاشته شد مبنی بر ماندن در مدینه و دفاع کردن یا جنگیدن در بیرون از مدینه، سرانجام تصمیم بران شد که بیرون از مدینه اردو بزنیم. این نتیجه برخلاف رأی پیامبر بود، چرا که او میل به دفاع در شهر داشت، اما به نظر اکثریت حرمت نهاد و پذیرفت، گرچه عاقبتش شکست بود.
توی جابر؟
بله پدر.
این وقت شب در انبار چه میکنی؟
پی اینان میگشتم، عاقبت یافتمشان. باید زنگار از آنها بزدایم.
شمشیر و سپر برای چه؟
شمشیر و سپر را برای چه بر می‌دارن؟
برای جنگ. اما کسی که می‌خواهد به جنگ برود، تو با اینا می‌خوای چه کنی؟
خب من نیز مهیای جنگ می‌شوم.
کدام جنگ؟
همین جنگی که پیش رو داریم. مگر قرار نیست امشب حرکت کنیم و در کوههای اود مستقر شویم؟
ولی تو نباید به جنگ بیایی.
مگر من چه کم از دیگر جوانان مدنی دارم که نباید به جنگ آیم؟
تو نه تنها کم از آنان نداری، که به واسطه حضورت در عقبه بر آنان نیز سری.
پس چرا از همراهی سپاه منعم میکنی؟
تو متفاوت از دیگران.
چه تفاوتی دارم؟ اگر دیگران توان رفتن دارند پس من نیز دارم.
دیگران شرایط زندگی و وضعیت خانواده ما را ندارند.
آری، اما کسانی نیز هستند که وضعشان از ما بدتر است ولی لازم جنگند.
تو هفت خواهر داری که نیاز به سرپرستی دارند و من جز تو کسی را ندارم که در خانه بماند. پسرم، سزاوار نیست که این هفت زن را بی سرپرست در مدینه بگذاری.
خب شما بمانید، من بروم.
من در راه جهاد تو را بر خود مقدم نمی دارم.
چرا؟
تکلیف بر من است که سرپرست خانوادم، نه تو که تحت تکفل منی. نزد خواهرانت بمان، آنان به حضور تو نیاز دارند. آیا نمی خواهی مرد این خانه باشی؟ در این شرایط تو نیز ثواب جهاد را خواهی بود.
ولی من ترجیح میدهم ثواب جهاد در کنار رسول الله.
با من بحث نکن جابر. میدانی که اگر به رسول الله بگویم با رفتن تو به احد مخالفم، ایشان تو را با خود نخواهند برد.
بسیار خوب، اگر چنین صلاح میدانید اطاعت میکنم.
پدرم به آن جنگ رفت و برنگشت. من ماندم و خواهرانم و بدهی‌های پدرم با مالی اندک که خوراک خانه را نیز تأمین نمی‌کرد.
پس چگونه توانستید از عهده مخارج خانه برایید؟
قصه دراز دارم.
من شوق شنیدن دارم.
بعد از جنگ احد پیامبر فقط کسانی را که از بازمانده های احد بودند مأمور تعقیب مشرکان کرد. او غایب این را نمی پذیرفت، ولی من به غنایم جنگی که غزوه حمراء الاسد نام گرفت سخت نیازمند بودم تا بتوانم قدری از مشکلات مالی خیش را حل کنم. از این روی نزد رسول الله رفتم و عذر آوردم تا شاید عذر مرا بپذیرد و با خیش همراه سازد.
آیا پذیرفت؟
آری، و من تنها کسی بودم که در احد نبود، ولی پیامبر عذرش را پذیرفت.
یعنی تا این حد به پیامبر نزدیک بودی؟
روزی از رسول خدا درباره سلمان فارسی پرسیدم. فرمود سلمان دریای علم است که کسی به عمقش نمی رسد. خداوند از کسی که سلمان از او نفرت دارد نفرت دارد و دوست می دارد کسی را که سلمان دوستش دارد. از رسول خدا درباره ابوذر، مقداد و عمار پرسیدم. پیامبر در مورد هر یک از آنها فرمود او از ماست، خداوند از کسی که او از وی نفرت دارد نفرت دارد و دوست دارد کسی را که او دوست دارد. برخواستم که آنها را بشارت دهم، اما پیش از این که از محضر رسول الله خارج شوم فرمود ای جابر بیا، تو هم از مایی، خداوند از کسی که تو از او نفرت داری نفرت دارد و دوست دارد کسی را که تو دوست داری.
چه کوردلانی هستند این جماعت! شما با این مقام هنوز در میانشان هستید؟ آنگاه آنان با جنگ و کشتار میخواهند به افتخار برسند. کاش بصیرت داشتند و به گذشته شما مینگریستند. باقی قصه را بگویید. آیا با غنایم حمراء الاسد توانستید به زندگی خود سر و سامانی دهید؟
از غنیمت خبری نبود. از بخت بد من که به اندک مالی هم نیازمند بودم هیچ چیز نصیبم نشد.
چرا؟
جنگی رخ نداد که غنیمتی هم در کار باشد. در واقع حمراء الاسد موضعی است در دو فرسنگی مدینه. اندکی پس از جنگ احد که مشرکین از مدینه به سوی مکه بازگشتند، پیامبر به جهت اینکه مبادا مشرکین از نو برگردند و به شهر شبیخون بزنند به بلال فرمود ندا کن همه کسانی که در احد حضور داشتند گرچه مجروحند مهیا شوند تا پی کفار برویم. همه مجهز شدند. علم جنگ به دست علی ابن ابی طالب داده شد. تا حمراء الاسد در پی کفار رفتیم و در آنجا چند روزی ماندیم، اما جنگی رخ نداد و به مدینه بازگشتیم.
پس مشکل مالی خیش را چه کردید؟ سرپرستی از 7 خواهر آن هم برای یک جوان آسان به نظر نمی رسد.
بدهی های پدرم 1 سال دیگر عقب افتاد تا بعد از غزوه ذات الرقاع. من چاره ای نداشتم جز این که مالی قرض کنم و با آن همسری اختیار کنم تا این بار که به جنگ می روم خواهرانم را به همسرم بسپارم و بروم.
اما چه کس حاضر بود با شرایط شما بسازد؟
تو مشکلی داری؟
چه مشکلی؟
چند روزیست پی من میایی،
بر حسب اتفاق است که راه من و تو یکی می شود.
اطرافت را بنگر، جز تو مرد دیگری در کنار این چشمه نیست.
خب شاید این نیز اتفاق است.
چه می خواهی بگویی؟ بگو. به سن و سال من ننگر، مرا تاب شنیدن هر اتفاقی هست.
هر اتفاقی؟
مقصود تو چیست؟ میدانم که مطلبی را میخواهی به من بگویی. خب بگو، چرا هر روز در پی منی؟ نخواستم با پرخاش از خودم برانمت، اما گویا تا پرخاش نکنم سخنی نخواهی گفت.
چرا پرخاش؟
تو نمیدانی من زنی بیمه؟ در این شهر آنقدر ناجوانمرد هست که برای هیچ حاضر از آبروی مرا ببرد. زود بگو آنچه را که میخواهی بگویی و برو.
سهیمه
بگو.
سخنی مخفی است، برویم تا در مسیر بگویم. کوزت رو من حمل میکنم.
سپاسگزارم. حال میگویی چه میخواهی؟ یا همچنان قصد تفره رفتن داری؟
خب خواستگاری برایت پیدا شده، نمیخواهی شوهر کنی؟
این چگونه خواستگاریست که تو را نزد من فرستاده؟ از تو ریش سفیدتر نبود؟
بینوا کس و کاری ندارد.
میشناسمش؟
آری؟
پس به اون بینوای بی کس و کار بگو باید ببینمش.
دیده ای؟
کیست؟ چه شد؟ چرا ساکت شدی؟
آن خواستگار منم.
چه؟ تو؟
سخنم خطا بود؟
مزاح نکن جابر.
مزاح نکردم، میخواهم با تو ازدواج کنم.
چه میگویی؟ تو جوان 20 ساله میخواهی با من بیوه زن 45 ساله ازدواج کنی؟
مانعی هست؟
خامی نکن، تو میتوانی دوشیزه اختیار کنی؟
دختر جوان توان سرپرستی از خواهرانم را ندارد.
من نمیتوانم همسر تو شوم.
چرا؟
دهان مردم را نمیتوان بست. البته با تو کاری نخواهند داشت، طعنه هایشان را نثار من بدبخت خواهند کرد.
مردم که از وضع زندگی من خبر ندارند، هر چه میخواهند بگویند.
من هنوز به سخن تو ایمان کامل ندارم.
والله که خواهان تو هم.
به چه قیمتی؟
به خاطر خواهرانم هر بهایی میپردازم. به خدای احدی که میپرستم در خواستم استوارم.
باید بیشتر بیاندیشم.
منتظر پاسخت بمانم یا میخواهی مرا از سرت وا کنی؟
منتظر بمان، اما تا زمانی که پاسخی به تو ندادم از این موضوع با کسی سخن نگو.
هر چه تو بخواهی.
کوزه را میآوری یا خودم بردارم؟
با کمال میل کوزه را میآورم.
از قضا سهیمه اوسی بود، دختر مسعود ابن اوس. آن زمان اوس و خزرج مفهومی نداشت، همه ما انصار بودیم، برابر و برادر.
کاش این زمان نیز مثل همان زمان بود تا من و راحله به هیچ ترسی از تعصب پدرانمان ازدواج میکردیم.
نگران نباش زید، به خدا توکل کن که او بهترین چاره جوست.
فردا نیز با ما باشید و باقی این ماجرا رو بشنوید. بدرود.
بله، برنامه نمایش باغ تماشا بود که به اتفاق شنیدیم. نمایش رادیویی واپسین صحابی مربوط به صحابی بزرگوار پیامبر جناب جابر ابن عبدالله انصاری. اما از رادیو معارف با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. 162 و 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید نظرهای خودتون رو یا در خصوص اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. 20:55 دقیقه هست. کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، کلامی از شهید دکتر باهنر با موزه نقد و رد ملی‌گرایی و ناسیونالیسم. بعد از اخبار ساعت 21 انشالله برمیگردیم تا پایان مجموع برنامه این بخش تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان شنونده و فهیم رادیو معارف خواهیم بود.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بعضی ملی‌گراها، یعنی اونهایی که به ناسیونالیزم ایرانیگری و ایرانی دل خوش کرده ام و روی ایرانیت تکیه دارند، میگویند چرا متحد نشویم درباره ایران؟ میگویند همه گروه ها و همه جناح ها بیایند درباره ایران و ایران دوستی، یا گاهی میگویند ایران پرستی، بیایی متحد بشیم. ما میگوییم این کار رو در گذشته رژیم شاهنشاهی خیلی زیاد علی ظاهر تعقیب میکرد. حتی سنگ نبشته های فرسوده 2500 سال قبل رو از لای تپه ها در می آورد و اسمی از شاهنشاهی و حرفی و خطی و کلمه‌ای اینها رو برای بچه های ما و برای نسل ما عنوان می کرد، برای اینکه این مردم رو بر حول و محور یک سنگ نبشته از کوروش متحد بکنه و با سنت های باستانی دلخوش کنه و این روح ایرانیت رو در دل این مردم زنده کنه، که این مردم با عشق به سنت های ایرانی و سنت های باستانی و شاهنشاهی و این مسائل دلخوش باشند و بتوانند بدین ترتیب به اصطلاح متحد بشن در چنبر شاهنشاهان و در زیر سلطه طاغوتیان. چگونه میتوان مسئله ملیگرایی و ایرانیت رو امروز علم کرد در حالی که این مسئله تومارش پیچیده شد و دیدیم انقلاب ما در حول اسلام با آهنگ عظیم بسیج وسیع به وجود آورد؟ کدوم یکی از ایرانی هاست که به خاطر سنگ نبشته کوروش حاضر بشه بره جان خودش فدا کنه برای دفاع از آثار باستانی خودش؟ حاضر باشه بره شهید بشه، بره ایثار کنه، بره جان بده، بره فریاد بزنه؟ این تجربه ورشکسته است. این تجربه اگر چنانچه بنا بود به ثمر برسد، همه کسانی که دم از ایرانیزم و پان ایرانیزم و ملیگرایی در طول چند ده سال اخیراً می‌زدند، اینها می‌توانستند مردم رو بر حول این حرف‌ها متحد بکنند و نکردند.
21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله.